بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیت طیبین طاهرین. یکی از مباحثی که در جریانات سیاسی و مباحث سیاسی بسیار اهمیت داره ارتباط حکومت و مردم هست. طبیعتاً اگر حکومت بخواد سیاستهایی رو اجرا بکنه و اعمال بکنه بدون داشتن مردم که در واقع اصطلاح اونها هستند که میخوان سیاستهای دولت رو عملی کنند، اگر چنانچه اونها چنین انگیزه ای رو نداشته باشند و خواهان اون سیاست ها نباشند، طبیعتا اون حکومت در سیاست های خودش ناموفق هست. بنابراین یکی از مباحث این هست که این فاصله ای که بین مردم و حکومت به وجود میاد، این مسئله خیلی نگران کننده هست و باید فکری براش کرد. لذا سیاسیون و متفکرین سیاسی بحث مشروعیت و مقبولیت رو مطرح کردند که حکومت باید مشروع و مقبول باشه تا بتونه اون سیاستهاش رو اعمال بکنه، و اگر این فاصله به وجود بیاد در نتیجه اون حکومت ناموفقه. ممکنه چند سباهی با فشارهایی که میاره و زوری که حاکم میکنه بتواند کاری رو پیش ببره و سیاستی رو که میخواد اعمال بکنه، اما این مدوام نخواهد داشت و مسلماً به نتیجه مطلوب خودش نمیرسه و بعد از مدتی ناموفق میشه. و لذا این بحثی که گسسته بین حکومت و بین مردم یه بحثی است که بسیار جدی است. من در اینجا میخوام این بحث رو از کلمات امیرالمؤمنین استفاده بکنم که این دغدغه از دغدغه‌هایی است که در طول تاریخ وجود داشته و امیرالمؤمنین علیه السلام هم به این مسئله پرداختند، گرچه در خطبه‌های متعددی به این مسئله پرداخته شده، اما یکی از خطبه ها که به طور صریح نسبت به این قضیه بحث رو مطرح کردند در خطبه 216 نهج البلاغه هست که در صفین این خطبه ایراد شده و صفین هم همونطوری که میدانید جنگی بود که بین امیرالمؤمنین علیه السلام و بین معاویه واقع شد. سپاه امیرالمؤمنین در یک طرف و سپاه معاویه هم در طرف دیگر. امام در این شرایط این خطبه رو ایراد کردند و این مباحث رو مطرح کردند. من یک گزارشی ابتداءً از ابتدای خطبه عرض میکنم و البته خب باید اون رو مراجعه کرد و دید بحث‌های بسیار خوبی رو امیرالمؤمنین در این خطبه مطرح کردن و بعد میرسیم به این مسئله‌ای که مد نظر ما هست. در اینجا امیرالمؤمنین اولین بحثی که مطرح کردن بحث حقوق هست که حقی من به گردن شما دارم و حقی شما به گردن من دارید. لذا از اینجا شروع میکنند بحث رو که حقوق حاکم و حقوق مردم چیست، و بعد از اون میفرمایند که این ادعا که همه دنبال حق هستند ادعایی است که همه دارند و همه مدعی هستند که ما دنبال حق و حقیقت هستیم و عدالت هستیم، اما اون کسانی که عمل به عدل و انصاف میکنند کمند، بسیار کم هستند. بعد در فضیلت اهمیت این که خب حق اگر چنانچه نسبت به همه اجرا بشه چه فوایدی داره سخن میگن، و بعد درباره بزرگترین حقی که وجود داره بعد از حق خداوند متعال میفرماین که حق والی بر رعیت هست و حق رعیت بر والی. این دو حق رو مطرح کردن امیرالمومنین و میفرمایند فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات، یعنی اگر رعیت بخواد اصلاح بشه جز به این که حاکمان اصلاح شده باشند تحقق پیدا نمی کنه و رعایت به صلاح اصلاح رعیت با اصلاح حاکمان هست. خب اینو در خطبه های مختلفی هم این مطلب رو امام بیان کردند که اگر چنانچه حاکمان و مدیران جامعه رعایت مسائل رو بکنند تأثیر در رفتار و کردار مردم داره. این که حالا در روایت دیگری هم هست که امام می‌فرمایند که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، یعنی مردم به حاکمانشون شبیه‌ترن تا به پدرانشون، یعنی این تأثیر اخلاقی حاکمان تأثیر بسیار زیادی است بر مردم، حتی تأثیرش از تأثیر مسائل خانوادگی بیشتره، و این نکته ایست که خب قابل تأمل هست و در جای خودش البته باید بحث بشه که این تأکیدی که امیرالمومنین اینجا می‌فرمایند از نظر جامعه شناسی این مسئله چگونه هست که تأثیر جامعه و تأثیر حاکمان و حکومت بر جامعه و مردم بیشتر از تأثیر حتی خانواده میتونه باشه. پس بنابراین این مسئله بسیار مهمی بوده که مد نظر امیرالمومنین بوده. حتی در یک جای امیرالمومنین می‌فرمایند که اگر چنانچه کسی می‌خواد مردم رو اصلاح بکنه اول باید به تأدیب خودش بپردازه، یعنی حاکم اول باید خودش رو اصلاح بکنه تا جامعه هم اصلاح بشه. از این که بگذریم و خب امام درباره این مطالبی رو امام فرمودن در این زمینه، نکته ای که مد نظر ما هست در این بحث این نکته هست که امام بعد از این حقوق و موقعیتی که حکومت در جامعه داره یک بحثی دارن راجع به این که اگر چنانچه اینها با هم بودن چه فوایدی داره، مردم و حکومت اگر با هم بودن چه فوایدی داره، و بخش بعدی راجع به اینه که اگر اینها از هم جدا شدن چه مضراتی داره. در اینجا که مد نظر ماست امام در این خطبه می‌فرمان و اذا غلبت رعیه والیها، یعنی اگر چنانچه مردم بر والی چیره شدند، یعنی به اصطلاح حکومت تأثیری نداشت، حکومت توان و قدرتی نداشت و نمیتونست کاری بکنه و مردم به اصطلاح قدرت در واقع منتقل شده بود از حکومت که باید قدرت داشته باشه و کنترل بکنه تمام کارها رو، از دست او گرفته شد و رعیت دیگه به حرف حاکم نمی کنن. او اجحف الوالی به رعیته، یا این که والی و حاکم بخواد ستم بکنه بر رعیت. این دوتا به تعبیر ادبی با واو عطف نشده به هم دیگه، بلکه با او عطف شده یعنی چه این و چه آن هر دو یک تأثیر داره، یعنی چه مردم دیگه حکومت رو قبول نداشته باشند و هر کسی هر کاری خودش میخواد انجام میده، یا چنانچه حکومت ستمگر هست و با قدرت و با ستمی که قدرتی که داره زور به مردم میگه و مردم رو مجبور کرده که تابع او باشن. چه فرق نمیکنه که چه مردم از حکومت دیگه فرمانبرداری نداشته باشن و چه اونجایی که حکومت بخواد با زور بر مردم حکومت بکنه، در این دو صورت امام می‌فرمایند که این آثار رو به جا می‌ذاره. اولین اثرش اینه که اختلافت هنالکل کلمه، یعنی یه اختلاف کلمه‌ای به وجود میاد، مردم یه چیزی میگن و حکومت چیز دیگری میگه. خب این اولین اختلافی که به وجود میاد و این اختلاف اختلاف بسیار دردناکی است و مشکل ساز ساز هست برای جامعه که مردم یه چیزی میگن و حکومت چیز دیگری میگه و این اختلاف منشأ بسیاری از مفاسدی میشه که خب حالا بعدن اشاره میکنن. این اولین نکته ایست که امیرالمومنین میفرمایند که اختلاف کلمه به وجود میاد، اون وحدت کلمه از بین میره. دومین نکته و ظهرت معالم الجور، یعنی نشانه های ظلم ظاهر میشه به خاطر اینکه اینها با هم هماهنگ نیستند، پس بنابراین حالا یکی باید بر دیگری ظلم بکنه، یعنی ستم میکنه و از مسیر عدالت خارج میشه و قبول نمیکنه حرف طرف مقابل رو. خب حالا اینجا مردم ممکنه یه راهی طی کنن و حکومت یه راه دیگری رو طی بکنه و اینجا اختلافی که به وجود میاد این که نشانه های ظلم و جور در میان مردم زیاد میشه. نکته سومی که می فرمان و کثر الادغال فی الدین، که حالا شاید یک بحث بیشتر مد نظر ما این نکاتش باشه که حضرت می فرمان که اگر چنانچه این اختلاف به وجود آمد موجب میشه که ادغال در دین به وجود میاد، یعنی چیزهایی که در دین نیست وارد میشه در دین. حالا بعضی ها ادغال گفتن، یعنی اینجا هم میشه ادغال بگیم، یعنی دغلها دغلکاریها درست میشه و هم ادغال بشه یعنی یه چیزی رو داخل کردن در دین. خب اینجا برای اینکه حکومت بخواد بر مردم حاکمیت خودش رو استوار بکنه از دین مایه میگذاره، یعنی یه چیزهایی رو در دین وارد میکنه، یه چیزهایی رو که ما حالا به تعبیری میگیم بدعت در دین ایجاد میکنه برای اینکه مردم فکر کنند و باور بکنند و اعتقاد پیدا بکنند که این دین هست و دستور دینی اونهاست که خب باید اجرا بکنند. پس در دین چیزهایی رو وارد میکنند، یعنی یه سری اندیشه ها، تفکرات، افکار و عقایدی رو درست میکنند که اصلا در دین وجود نداره و اینها رو وارد در دین کردن. یعنی وقتی ما اون دینی رو که میبینیم دینی است که مردم رو به عدالت خواسته و از مردم خواسته که با انصاف و محبت و رأفت با هم دیگه زندگی بکنن، دینی درست میشه که این دین پر از خرافات و اندیشه های غلطی است که برای سرگرم کردن مردم و منحرف کردن مردم از مسائل اصلی به وجود میاد. یعنی این مسائلی که ربطی به دین نداره در دین وارد میشه. گاهی میبینیم به اصطلاح یه اندیشه هایی درست میکنن، این اندیشه ها و افکار و عقائدی که منشأ دینی نداره، فقط برای سرگرم کردن مردم هست، برای اینکه مردم رو دلخوش بکنن به اینکه دین در جامعه وجود داره. خب یکی از چیزهاش همین مظاهر و ظواهر دینی است، یعنی اونقدر اهمیت داده میشه به این مسائل که از اون اصل و محتوا میفته. کما اینکه میبینیم در دوره بنی امیه اینها برای اینکه از مردم بتونن استفاده بکنن، اونچنان تبلیغ و ترویج دین و ظواهر دینی رو میکردن که مردم به ظواهر کاملا به اصطلاح پایبند بودند، از قرآن خواندن، نماز جماعت برگزار کردن و امثال اینها همه با شکوه برگزار میشد. یعنی ما هیچ نقصی از این جهت نمیبینیم وجود داشته باشه. اما اون چیزی که باید از دین شناخته میشد اون رو بهش اصلا توجهی نداشتند، که خب حالا آیا این حکومت درست هست اساسا یا درست نیست، آیا این کارهایی که انجام میگیره مطابق با اون خواسته هایی که پیامبر داشتند یا نه. یعنی تمام اون اهداف و اندیشه ها همه کنار گذاشته شد و به این پرداخته شد. یه وقتی معاویه از ابن عباس پرسید که تو چه میکنی؟ گفت من تفسیر میگم. خب معروفم هست، ما بسیاری از مباحث تفسیریمون از ابن عباس نقل شده و مفسرین شیعه و سنی بسیاری از مطالب رو از ابن عباس نقل کردن. البته ابن عباس شاگرد امیرالمومنین بوده و مطالب رو از امیرالمومنین یاد گرفته، اما خب این شخصیت رو منع میکنه، میگه شما حق ندارید تفسیر بگید. بله قرآن رو با صدای خوب باید بخونیم، قرائت های مختلف این قرآن خونده بشه، اما از تفسیر خبری نیست. برای چی؟ تعبیر امام صادق علیه السلام دارن که امام میفرمایند که اگر مردم رو در به اصطلاح با شرک آشنا می کردند، یعنی یکی از چیزهایی که مهم هست، امام می فرمایند که در دوره بنی امیه مردم با خدا آشنا شدن اما با شرک آشنا نشدن و جلوشو گرفتن، نگذاشتن کسی با شرک آشنا بشه. چرا؟ برای اینکه هر کاری که انجام می گیره و شرکه مردم متوجه نشن. پس بنابراین اینها وارد میکنن یه سری چیزهایی رو، یا در دین بعضی چیزها رو پر رنگش میکنن، بعضی چیزها رو کم رنگش میکنن، تا این که بخوان اون اهداف خودشون رو به اصطلاح جامعه عمل بپوشن، و این همون چیزیست که نهایتاً اصل دین رو از بین میبره. یعنی بعد از مدت ها مردم میبینند که این حکومت همون حکومتی است که در دوره قبل از اسلام وجود داشته، اما امروز به نام اسلام همین حکومت داره این کار رو انجام میده. پس یا دین رو اینطوری میکنن، یعنی دین رو به اصطلاح چیزایی در دین وارد میکنن، یا این که با دغلکاری هایی که فسادی که در تحریف دین دارن، یعنی این باعث میشه که اون حقیقت دین مطرح نباشه و حقیقت دین شناخته نشه. این نکته مهمی است در کلام امیرالمومنین. البته ممکنه کسی بگه که این تعبیری که امیرالمومنین اینجا به کار بردن در حکومت اسلام هست، اما ظاهر کلام امیرالمومنین این هست که این مطلب رو کلی دارن بیان میکنن. یعنی از ابتدای این خطبه دارن راجع به حقوقی که به اصطلاح حاکم داره، مردم دارند، و این اگر از هم جدا شدن چه آثاری داره، اینا رو دارن بیان میکنن. و این که ربطی به اسلام نداره، اساساً همه حکومت ها به نوعی از این تفکر و اندیشه دینی مردم و اون مقدساتی که در میان مردم وجود داره میخوان بهره برداری های خودشون رو داشته باشن. بنابراین این کلام کلی میتونه باشه، یعنی در همه حکومت ها اگر چنانچه اون پیوند و ارتباط درست نباشه، نتیجهش این میشه که یکی از چیزهایی که دستخوش جدی این مسائل حکومت میشه همینه که در دین مردم دخالت میکنن. معروفه که وقتی انگلیس ها که بر عراق حاکم شده بودند و سلطه پیدا کرده بودند، یه وقتی دیدن که مؤذنی در بالای مأذنه اذان میگه، از مترجم پرسیدن که این چی میگه، گفتن که میگه خدا بزرگ است و اینها. گفت این به ما کاری نداره؟ گفتن نه کاری نداره. گفت خب حالا اگه کاری نداره بذارید بگن. یعنی اگر چنانچه مسئله دینی بخواد دخالتی در مسائل اجتماعی پیدا بکنه و بخواد به مردم توصیه هایی داشته باشه و جلوی برخی از ظلم ها و اجحافات رو بگیره، یقینا اون بخش از دین تحریف میشه و اون بخش از دین کنار گذاشته میشه. و این نکته ایست که امیرالمومنین بهش اشاره میفرمایند. نکته دومی که این سومین نکته بود و چهارمین نکته این هست که و ترکت محاج و سنن، یعنی اون سنت های مستقیم و درستی که در میان مردم وجود داره. این دیگه ربطی به اون مسئله دینی نداره. یه وقتی میگیم اینجا منظور اون سنت یعنی در مقابل کتاب و اینها، که ما یه کتابی داریم یه سنتی داریم که منظور سنت پیامبره، منظور اون نیست، چون اون مطلب رو امام در مورد دین در همون فراز گذشته اشاره فرمودن. اینجا بحث سننی است که در جامعه وجود داره، یعنی در جوامع یک سنت هایی وجود داره که حالا ممکنه که برخی از این روش ها و برخی از این رسومی که وجود داره در میان جامعه، البته ممکنه درست باشه، ممکنه بعضیاش درست هم نباشه، اما امیرالمومنین اون راه های سنت های درست رو می فرماین اگر چنانچه این روابط بین مردم و حاکم به هم بخوره، اون سنت های خوب هم از میان جامعه برداشته میشه و اونها ترک میشه. فعمل بالهوا، امام نتیجه گیری میکنن که پس بنابراین اینجا دو اتفاق که میفته در اینجا، یکی اینه که فعمل بالهوا و اتلت الاحکام، یعنی هم مردم به جای این که به اون سنت ها و رسوم خوب به اصطلاح در میان جامعهشون، روابط خوبی که بین خانواده ها وجود داشته، بین افراد به اصطلاح کسانی که آموزش میدن، کسانی که آموزش میگیرن در مسائل آموزشی، در مسائل فرهنگی، در مسائل بهداشتی، در مسائل مختلف، اینها از بین میره. فعمل بالهوا یعنی هر کسی دنبال دیگه اون خواسته های خودش میره. وقتی اینطوری میشه، این تأثیر رو در جامعه میگذاره که هر کسی گلیم خودش رو به قول معروف بخواد بالا بکشه. یعنی میگه من دیگه کاری دیگه به همسایه ندارم، کاری به پدر ندارم، گاهی به مادر ندارم، کاری به برادر ندارم، کاری به خانواده ندارم، و اینها همه از بین میره. در این نوع روابط وقتی اینطوری میشه، این چیزها به هم میخوره و احکام معطل میشه، یعنی یک سری دستورات شرعی هم همونطوری که حالا در فراز قبل بود اینها تعطیل میشه و لذا برخی از احکام همونطوری که گفتیم پر رنگ میشه، برخی از احکام اصلی که باید مورد توجه قرار بگیره کم رنگ میشه. خب نقل شده که ابوذر وقتی از شام برگشت اومد در دارالخلافه عثمان و خلیفه سوم، دید که اموالی در اختیارش هست و مال بسیاری جلوش هست، یعنی غنایمی بود و به اصطلاح مالیات هایی بود که رسیده بود و اینها در جلوی عثمان بود. سوال کرد از یکی از اطرافیانش که کعب الاحبار بود، گفت که من میتونم این مال ها رو نگه بدارم تا اموال دیگری هم برسه و بعد تقسیم بکنیم بین مردم؟ اون گفت اب نداره. وقتی گفت اب نداره ابوذر خیلی ناراحت شد و یک قضیه ای رو تعریف کرد، گفت که تو اینطوری میگی در حالی که پیامبر اکرم یه روز من خدمتشون بودم ناراحت بودن، فردا که رسیدم خدمتشون دیدم که خوشحال هستن. سوال کردم که ناراحتی دیروزتون و خوشحالی امروز چیه؟ حضرت فرمودند که شب به من یک مقداری از اموال به دست من رسیده بود و من نگران بودم که اینها رو حالا کسی باید بین مردم و بین مستحقین تقسیم بکنم و من این کار رو فرصتش رو ندارم که حالا انجام بدم، چه میشه؟ آیا تا فردا هستم نیستم که اینها رو به مستحقینش بدم؟ ولی خب امروز به حمدالله توانستم مستحقین رو پیدا بکنم و این پول رو به اونها برسونم، خوشحالی من از اینه که توانستم این کار رو انجام بدم. حالا تو جناب عثمان میگی که من این همه اموال در اینجا هست، این اموال رو من نگه دارم، مردمی که بیچاره هستند و گرفتار هستند و محتاج هستند به اینها هیچ پرداختی نداشته باشم تا اینکه بیشتر جمع بشه و این کار رو انجام بدیم. ببینید اهمیتی که برخی از مسائل پیدا میکنه این اهمیت کنار گذاشته میشه. ما در خطبه های زیادی میبینیم امیرالمومنین روی اموال عمومی و بیت المال حساسیت بیشتری داشتن تا برخی از مسائل دیگر، که گاهی میبینیم تو جوامع متاسفانه اون وقت اینطوری میشه، جا به جا میشه، به جای این که به این مسائل اهمیت بیشتری داده بشه این مسائل کنار گذاشته میشه و حیف و میل های بسیاری در این مورد صورت میگیره، در حالی که به برخی از مسائل این که حالا ما این قرائتمون رو این گونه بگیم یا اون گونه بگیم، مثلا زاد رو چجوری ادا بکنیم، نمیدونم فرض کنیم که حالا نمازمون رو، من نمیخوام بگم حالا اینها نباید باشه، اما در اهمیت دادن این مسائل و تفاوت قائل شدن بین اینها اون چیزی که مهم هست اینه که بعضی از امور میبینیم اونجا تعطیل میشه در این نوع حکومت ها و اون مسائل اساسی تعطیل میشه، یه مسائل خیلی جزئی و پیش و پا افتاده که حالا چه بسا اونا هم خب حالا خب در جای خودش مهمه، اما اینها مهم میشه و اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خب این چیزیست که امیرالمومنین میفرمایند و یک اشکال دیگری که داره این نوع حکومت ها این هست که برخی از احکام تعطیل میشه. نکته پنجمی که امیرالمومنین میفرمایند و کثرت علل النفوس، یعنی بیماری ها و گرفتاری ها و به اصطلاح، حالا اینجا علل النفوس منظور اینه که اینی اون مسائلی که بیماری های روحی به وجود میاد. یعنی به جای اینکه ما تواضع داشته باشیم، رحمت داشته باشیم، به اصطلاح عدالت داشته باشیم، به جای اینها تکبر میاد، بعد حسد میاد، مال مردم خوری میاد و این روحیه تکاثر اینها توی انسان زنده میشه در مقابل اون روحیه‌ای که باید مواسات داشته باشه، باید تواضع داشته باشه، باید برخوردهای سازنده داشته باشه، اونها از بین میره. بعد حضرت میفرمایند که نتیجه این کار چیه؟ این که علل، یعنی این روحیات عوض میشه و بیمار میشه، به جای عدالت ظلم جانشین میشه، به جای تواضع به اصطلاح تکبر میشینه، به جای اینها. اون وقت این وقتی این حالت میشه، حضرت میفرمایند فلا یستوحش لعظیم حق اتلا ولا لعظیم باطل فعلا. یعنی نتیجهش این خواهد شد که اگر یک حقی تعطیل بشه، کسی دیگه نگران نیست. بزرگترین مسئله ای به وجود میاد، یعنی یک مسئله اساسی میبینیم که تعطیل شده و کنار گذاشته شده، کسی این خیالش نیست که این مسئله چرا اتفاق افتاده، چرا مردم دنبال این نیستن، و یا یک کار باطلی درست انجام میگیره و هیچ مردم ناراحت نیستن که چرا این کار باطل تحقق پیدا کرده. ببینید امیرالمومنین وقتی حضرت رو کسی میاد شروع میکنه به تعریف و تمجید کردن از امیرالمومنین، حضرت بلا فاصله جلوی اینو میگیرن و میفرمایند که این حالت از بدترین حالات حاکمه که بخواد دیگران از اون تعریف بکنن، با اینکه امیرالمومنین اون چه که در توانشون بود برای مردم گذاشته بودن و جا داشت که از حضرت تعریف بشه، اما حضرت میخوان این حالت رو، این و این که ما این روحیه رو داشته باشیم که از یک مسئول، چه اون مسئول بخواد که دوست داشته باشه از او تعریف بکنن، میفرمان من اسخف حالات الولاد، که از سخیف‌ترین و زشت‌ترین کارهای حالات ولاد اینه که بخواد اونو تعریف رو تمجیدش بکنن، و حضرت میگن که من هرگز چنین نیستم که این رو بخواهم، در حالی که من در این رابطه ما کارهایی باید انجام بدیم که انجام ندادیم و شما باید از ما اونها رو بخواهید. یعنی اصل نوع برخورد باید اینطور باشه، به جای تملق و چاپلوسی باید خواسته بشه خواهش ها، به اصطلاح اون چیزهایی که مورد وظیفه حکومته و باید حکومت اونها رو انجام بده. متاسفانه میبینیم که بزرگترین مسائل کنار گذاشته میشه و ناراحتی ایجاد نمیکنه، یا بدترین چیزها اتفاق میفته و مردم ناراحت نمیشن. این به خاطر همونه که دیگه روحیات عوض شده، اخلاق عوض شده و نوع تفکر از بین رفته. بعد میفرمایند که فهنالک تذل الابرار، در این صورته که نیکان توی این جامعه ذلیل میشن، یعنی همون حالتی که در جاهلیت وجود داره، حالا گرچه به نام اسلام باشه اما همون در اسلام داره تحقق پیدا میکنه، نیکان ذلیل و خوار میشن و تعز الاشرار، اشرار خیلی مورد احترام قرار میگیرن و بالا میان. امیرالمومنین در یک جایی هم که تعریف میکنن که وضعیت دوره جاهلیت رو، میفرماین که اصلا از صفات دوره جاهلیت هم همین بود که عالمها ملجم و جاهلها مکرم، یعنی عالمان در اون جامعه دهانشون بسته بود، کسی از اونها حرفی نمیخواست و اجازه سخن گفتن به اونها داده نمیشد، اما افراد جاهل میتوانستند حرفشون رو بزنند و حرفی که هیچ مبنایی اساسی نداشت و درست نبود اون کار رو انجام میدادن. حالا این ادامه این حدیث به نظر من بسیار نکات آموزنده و زیادی داره که من خواهش میکنم که به همین مقدار که ما حالا خواستیم توجه بدیم به این مسئله، ولی در ادامه امیرالمومنین یک جهات دیگری رو هم برای این عدم ارتباط بیان کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.